خب امروز گفتیم اینجوری شروع کنیم، نمیشه؟ یه روزم این شکلی شروع کرد؟ نه واقعا نمیشه، یه روزم میخوایم اینطوری شروع کنیم. رادیو پس فردا رو میشنوید، رادیو پس فردا از رادیو فردا. امروز و این هفته موضوعمون انتخابه، یعنی این هفته موضوعمون انتخابه. امروز راجب انتخاب تحمیلی میخوایم صحبت کنیم، انتخاب تحمیلی. اجازه بدید که من میخوام برم وارد فیسبوک بشم، میخوام همینجا سلام عرض کنم خدمت همه عزیزان گلم در فیسبوک. اجازه بدید من اینو واردش بشم اول. بله. و اما دوستان خوب گل ایمیل، آها من یه مسئله رو بگم. ایمیل چرا یه نفر چرا اینقدر گیر کرده بود دیشب؟ 35 بار کامنت داده بود که ایمیلتون چرا جواب نمیده، و نمیدونم چرا نمیره. خانم عزیز، آقای عزیز، ایمیل ما pasfarda@radiofarda.com. شما اولش رادیو میذاشتی، خب معلومه نمیره. رادیو پسفردا نه خیر، pasfarda@radiofarda.com ایمیل ماست. پیامگیر ما هم 20420211 2433. اسمس ما هم 20420-603-87-41-50 است. این راه های ارتباطی ماست دیگه. من 800 هزار بار بگم؟ نه واقعا چند بار باید اعلام کنم اینا رو تو برنامه؟ من متوجه نمیشم. دوستان گلی که همراه ما بودن چیکار داری میکنی؟ صدای من چرا؟ آقا بذار من میخوام یه ساعت حرف بزنم، شاید کسی دلش نمیخواد موزیک بشنوه. آقا جان اصلا من دلم نمیخواد تو این برنامه هیچ موسیقی پخش بشه زین پس. اصلا ترانه یعنی چی؟ تیتراژ این چه قرتی بازیه تیتراژ پخش میکنین اول برنامه؟ عرض به حضور شما که من یک مطلبی رو بگم. آفتاب اینو نوشته، میخوام به تهرانی ها بگم که امروز روزشون رو خوب شروع کردن. آفتاب گفته که یعنی این نوشته، این مطلب رو نوشته، نوشته که با اینکه آمارها و مستندات فراوانی درباره بالا بودن میزان نیترات در آب چاهای تهران موجود است، هنوز معلوم نیست که بالاخره آب چاهای تهران آلوده هست یا نیست. و برخی گفتند که اساساً میزان نیترات در آب تهران حتی کمتر از استانداردهای جهانی است. چندین ساله که مسئولان در بخش‌های مختلف این داستان آب و فاضلاب اطلاعات زد و نقیز درباره آب تهران به شهروندان دادن. همین مهندس خودمون، مهندس مولایی، مدیر عامل سابق آبفای استان تهران به صراحت اعلام کرده میزان نیترات در آب تهران بیش از حد استاندارده، بعد چند روز بعدش خودش تکذیب کرده. من نمیفهمم واقعا، من نمیفهمم چی باید بگم. اما مسئولان وزارت نیرو آبفای استان تهران بعد از اون سر و صداها بالاخره اعلام کردن که تنها آب برخی از چاهای تهران آلوده به نیترات، یعنی برخی آب برخی از چاهای تهران آلوده به نیترات، یعنی بالاتر از استاندارده، و چون این آب وارد شبکه آب سراسری شهر تهران شده و با آب مخلوط میشه، نیترات پایین آب شبکه اون رو جبران کرده و خطر اون رو برطرف میکنه. این استدلال پس از آن بارها و بارها از سوی مسئولان تکرار شد و ظاهرا نیز نتوانست بسیاری از منتقدان و نگرانی های ناشی از آلودگی آب تهران رو هرچند به طور موقت برطرف کنه. خب امیدوارم که امروز واقعا روز خوبی براتون بوده باشه، خصوصا که صبح اول صبحی خبر شیرین آلودگی احتمالی آب تهران رو شنیدید و عرض به حضورتون که در نوع خودش خیلی متفاوت بوده. فکر کن ما اینجا واسه دوستان اجنبی پوز آب تهران رو میدیم، بعد اون وقت اینجوری من این خبرها رو سر صبح تهران تو تهران پخش میشه، خب این میماله میره پی کارش دیگه. البته حالا معلوم نیست حالا چیه داستان. هوای تهران گرم، لباسا گرم، برادرای نیروی انتظامی هم که یه سانتی متر بالا پایین بشه عین اون شیر ژیان بهت حمله میکنن. پس علل ظاهر همه چی آرومه و ما چقدر خوشبختیم. عرضم به حضورتون که آخه بعضی ها میدونید چی گفتن تو کامنت ها و ایمیل ها؟ گفتن آقا ما هر روزو که گوش میدیم نمیفهمیم، بعد 5 دقیقه رو گوش بدیم تا بفهمیم این برنامه چندمه. من این کارو کردم، شما همتون بفهمید. برنامه‌ای که با سخنان بنده شروع میشه برنامه هشتمه. حالا تازه میخوایم تیتراژو بریم. خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه یه رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. بیانیه شماره 8. وقتی که انسانها در معرض انتخابهای مهم زندگیشان قرار میگیرند، نکوهیده ترین کار این است که به آنها بگوییم چه باید بکنند و چه نکنند. بنابراین همه علاقمندان به تحمیل نظر و دخالت در انتخابهای دیگران را عمیقاً به نگاهی به گذشته خودشان دعوت نموده، یادآوری میکنیم احترام به انتخابهای آدمها بهترین راه کسب نگاه محترمانه دیگران به خود است. همه می دانند که بدترین انتخابی که هر انسان می تواند در زندگی داشته باشد انتخاب تحمیلی است و هر کسی که به خودش اجازه دهد که سلیقه خود را در انتخابهای دیگران دخالت دهد، از نظر رادیو پسوردا چیزی در حد هیتلر، موسولینی، موسولینی خودمون، قوبیلای خان و حتی محمود خودمان است و بهتر است هرچه زودتر خود را به یک مرکز رواندرمانی پیشرفته معرفی نماید. امضا رادیو پسوردا. حال میکنین ها؟ برنامه رو دوبار شروع میکنیم. ما اینیم. ببین، میخواستم بگم میتونیم متفاوت هم باشیم. آره، یک سلام ویژه میخوام بکنم به همه. ببین ما کیم، چقدر متفاوتیم که سلام ویژه‌مون امروز مال همه است. شبا رو کیبورد کامپیوتر خوابشون میبره و صبح با پی ام دوستاشون میدار میشن. بابا نت بازا، بابا وبگردا. سلام به نسل چهارمی های عزیز، متولدین دهه 70 شمسی. خیلی جوونینا، قدرشو بدونی. ای وای، پیر شدیم به خدا. سلام میکنم به اون راننده عزیز تاکسی که تا این موقع شب سر کاره تا شهریه دانشگاه بچه هاشو بده. خیلی مخلصیم. سلام به اونا که از دروغ بدشون میاد. سلام به اونا که از دروغگوها متنفرن، کسایی که تو چشم آدم نگاه میکنن حرفای غیر واقعی میزنن، اونم عقب جانب، آدم اعصابش خرد میشه دیگه. سلام به اسفهون، نصف جهون. سلام به سی و سه پل، بریونی پل خاجو.
سلام تو کرم، بفرما.
سلام به منار جنبون، زاینده رو.
از خانوم بیا تا با هم یه کارایی صورت بدیم، دلتونو بدیم به ماما که حرفاشو بادون زده. شنیدم تازگی ها را افتده، گنده شده، نکنه با پولارا دست خورده شده ای. ما را که یادت نرفته اسما همون عشق شمای که یه روز نمیدیدیم اون عشقات بیمت گلی گلی پاین. حالا از اون زمون ها یفته چی گذشته از حج خانون پروفشنال شده است میگن تا فل گرفته. مای نیم ایز خودم آی ام بل اکبورد بیکاز نیم دی آرت ام ترکو. یادت از وقتی که میرفتی بیرون از دلی بنده چی چی بهت گفتم و تو زدی زیری خنده. چی چی بهش گفته بودی؟
گفته بودم اگه برگردی دوباره زنگ میزنم دو سه تا پیتزا بیاره. اومدی اما دیدی پیتزا ها سرده گفتی اون نسخه دیگه بر نمیگرده.
واقعا این استونیا با مزن
دلی من تنها شد است تو سرما چایده. حالا چه بخوای نخوای بیای نیای بیشینی پاشیم باشی نباشیم ما لوزدون میداریم خیلی یا لوزدون میکنیم لیدی زیبا. خلاص قدر منو بدون خانم تا وقتی هستم یه حدی دیدی و نشدم و وسط تو رو دارم میرسم.
اسمم دیار میوزیک
برو بالا مردی که اجازه رفت دیدن نسته ازده چار راست.
ای وای ای وای
نمیدونم که چم شده اسی حال ندارم از دستی تو دیونه.
سلام میکنم به همه اسفهانیای عزیز. اسفهان که بهش میگن نصف جهون. به 33 پل، به پل خاج، پلی خاج و به منار جنبون. سلام به اون ساندویچ فروشی آرابو که روبروی اون کلیسایه هست. سلام به اون، به زاینده رود، به بریونی که من عاشقشم. و سلام به گل روی همه اسفهانی ها که خیلی با حال و بامزه. حالا میخوایم بریم سراغ یک مشکل بزرگ و اون اینه انتخاب تحمیلی، یعنی یه چیزی تو مایه های جنگ تحمیلی ولی بدون خون و خون ریزیش. البته انتخاب تحمیلی یا همون تحمیل انتخاب خود به دیگران یه چیزی تو مایه های اینه که یکی بیاد رک و راست و شفاف زل بزنه تو چشمای آدم بگه چی؟ هی من بهتر از تو میفهمم. یا مثلا مؤدبانه ترش اینه که یه آقایی تو مایه های مسئول بیاد بگه بر اساس مصالح و توافقات فیما بین بهتر این است که شما هر کاری بنده حقیر سر تا پا تقصیر میگویم رو انجام دهید. بعد که شما حسابی شاکی میشید و اعتراض میکنید و حتی به نشانه اعتراض سکوت میکنید، ایشون هم سکوت شما رو به علامت رضایت مطلق و چه بسا خوشحالی بی حد و حصر میذاره. بعد حالا بیا جمعش کن. البته یه وقتایی هم هست که ما خودمون میذاریم دیگران بیشتر از کپونشون تو انتخابای ما مشارکت که چرس کنن به صورت جفت با فرود بیان. اصولا این ما هستیم که به دیگران اجازه میدیم تو کارمون دخالت کنن یا به جای ما تصمیم بگیرن. خب راه مقابلش هم اینه که اگه کسی این عملیات جفت با رو تو کارمون انجام بده ما بریم بکشیمش کنار رو این سوال تاریخی رو خیلی جدی و قرص و محکم ازش بپرسیم که عزیزم میخواستم درباره میزان اعتقادت به روح یه کمی اطلاعات کسب کنم. یا مثلا اینجوری راستی عزیزم آخرین باری که یه نفر با مش زد پای چشمت کی بود؟ البته ما اینجا با هر گونه خشونتی مخالفیم. ما گفته باشم ما گفتیم همیشه با هر گونه خشونتی مخالفیم. شما بیشتر از مشتهای معنوی و لگدهای نرم افزاری و اینا استفاده کنین بهتره. بله خلاصه این که انتخاب کردن هرچند کار سختیه ولی این دلیلی برای فضولی کردن دیگران توی کار آدم ها نیست. شاعر در این رابطه میگه ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت میکنم هرچند سخت داشتنت من انتخابت میکنم. حالا این بیت که من خوندم به تحمیل در انتخاب خیلی ربطی نداشت ولی خب انتخاب من بود، الان دلم خواست همینجا اینو بخونم. هیچکی هم نمیتونه تو انتخاب ما دخالت کنه. چی داداش؟ ببین هیچکی نمیتونه تو کار ما دخالت کنه. گفته باش امتحانش مجانیه. مشت اول 5000، مشت دوم لا موجود. زنگ بزن اورژانس بیاد زنگ کنه جنازه رو.
البته من بازم ببخشید تأکید میکنیم استفاده از خشونت آخرین راهه. فکر نکنید ما اصلا میخوایم از خشونت استفاده کنیم. نه اصلا اینطور.
رادیو پس فردا این مجریا داخلش خیلی
علیکی خوشم. قربونت برم، ما از این به بعد میشینیم یه فصل از اول برنامه تا آخر برنامه گریه میکنیم. خوبه؟ خوبه؟ کلیپ بعدی.
من مسی هم با عباد یکی از دوستان محسود نشستیم داریم شام میخوریم، رادیو شما گوش میکنیم، جاتونو خالی کنیم، گفتیم بفرما شام.
قربونت برم، نوش جونتون، نوش جونتون.
درود به شما وطن پرست واقعی. واقعا امثال شما باید ما ملت از این فقر و بدبختی و گرفتاری از این مافی بازی نجات بده. موفق باشی، موفقیت تو ملت ایران همکاران تارزو میکنن.
قربون شما، متشکرم از همه دوستانی که تماس میگیرن با رادیو پس فردا با این شماره 20420-211-24-133 و ایمیل میدن به ما به این ایمیل pasfarda@radiofarda.com و اسمس میزنن به ما، نمیگم پیامک اما اسمس، بله دلم میخواد بگم اسمس، انتخاب منه. 20420-603-87-41-50 هم اسمس ماست. خوب شد؟ اینجا یه رادیوی آزاده. ما نه وابسته به حزب خاصی مثل و یا مذهب خاصی مثل هستیم و نه مخالف مثلا و یا موافق. ما خودمونیم. رادیو پس فردا. خبر جزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
حمید رسایی علی مطهری رو تهدید کرد. حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامیه و علی مطهری هم یکی دیگه از نماینده‌های تهرانه که در مورد حادثه 14 خرداد در حرم امام خمینی یک چیزایی گفته، یه داستانی اتفاقاتی افتاده که ایشون یعنی حمید رسایی گفته متاسفانه با پیگیری موضع‌گیری‌های علی مطهری مشخص می‌شود وی به برخی از مبانی نظام اعتقادی نداشته و ابایی از اعلام‌ها نیز ندارد. مطهری به زودی خواهد فهمید که پیوند خوردن با فتنه‌گران و حامیان فتنه از ملت ایران پنهان و بی‌پاسخ نمی‌ماند. پیرو به فرمایشات آقای رسایی، ما میخوایم ببینیم تو چند روز آینده هول و هوش آقای علی مطهری چه اتفاقایی میفته. میخوایم بررسی کنیم. اول اینکه روزنامه کیهان در ستون تماس‌های خواننده‌هاش یه تماس تلفنی چاپ میکنه با این مضمون: من اون روز که ندا آقا سلطان به ظاهر کشته شد اونجا بودم، بعد از شلیک گلوله یه آقایی رو دیدم که خیلی با سرعت داشت با بنز آخرین سیستم که روبان سبزم به آنتنش بسته بود فرار میکرد. یه لبخند شیطانی هم میزد. راستش ایشون خیلی شبیه آقای موسوم به عین میم فرزند به ظاهر آیت اللهی به نام میم میم بودن. این یک، این کارو میکنه، احتمالاً کیهان این کارو میکنه. دو، چند روز بعد دوستای صمیمی و واقعا حرفه‌ای ما که من واقعا تبریک میگم بهشون چون عاشقشونم، تو رجا نیوز همینجوری اتفاقی با یه خانم ترگل ولگلی مصاحبه میکنن که مدعی همسر صیغه‌ای آقای مطهری بوده، از ایشون یه تورایی هم داره، اتفاقا پسرم هست به سلامتی. بله. سه،
چند دقیقه بعد، این سومین کاری که میکنن، چند دقیقه بعد خبرگزاری عزیز دل ما فارس یه خبر آس رو میکنه از دیدار علی مطهری با نتانیاهو. تو این عکس مطهری انگشت شستشو به نشان موفقیت به سمت نتانیاهو گرفته و روی میزش هم یه عالمه مشروبات الکلی و مواد مخدر و اینا وجود داره. خلاصه اگه پس فردا دیدین عبدالمالک ریگی، نه ببخشید عبدالمالک، ببخشید علی مطهری جلوی دوربین سیما داره اعتراف میکنه میخواسته برج میلاد و گروگان بگیره، تعجب نکنی. ما که تهدیدهای برادر رسایی رو جدی میگیریم اساسی. گفتن که آماری گرفتن تو نیمه اول خرداد، گفتن که در تهران مردان دو برابر زنان میمیرن. بیا خانوما، مادرا، خواهرا، همسرا، اینم کادوی روز زنتون. ببین ما مردا تو خرداد واسه شما انقدر مردیم تا بفهمید، ببین انقدر مردیم بفهمید چقدر بهتون اهمیت میدیم. خواستیم بگیم ما اینیم، میخوام ببینم روز مرد چه میکنین ها، یعنی میخوام ببینم چه جوری میخواین رو سفیدمون کنین. در مراسم 21مین سالگرد رحلت امام خمینی، وقتی محمود احمدی نژاد داشت سخنرانی میکرده، من خیلی ساده میگم، انصاری دبیر ستاد ارتحال امام میاد وارد جایگاه میشه، با یه فاصله وای میسه، یه مدتی کنار رئیس جمهور وای میسه. بعد یه حالتی بود که انگار مثلا آقا محمود تمومش کن و اینا. بعد چند دقیقه میگذره دوباره انصاری میاد تو جایگاه، دوباره نزدیکتر، دوباره وای میسه. بعد دیگه احمدی نژاد قاط میزنه میگه ایستادن شما اینجا کار زشتی است، بفرمایید. برادر من جناب آقای انصاری، خب شما چرا درک نمیکنی؟ یه آقای اونجا وایساده پشت تریبون داره کل دنیا رو مدیریت میکنه، تکلیف سازمان ملل، شورای امنیت، گروه G8، G15، G17، X12، اینا همه رو مشخص میکنه. در عین حال، در حالی که با یک دست یکی از انگشت های دستش رو به سمت دنیا گرفته، با اون دست داره انگشت دیگه ای رو حواله سران فتنه میکنه، بعد تو میخوای اونجا هی وایسی بگی وقت تمومه؟ من این مسابقه فوتبال عزیز من، فوتبال هم وقتی دو طرف طلبه باشن حال کنن میره تو وقت اضافه، تازه با 100 تا 150 دقیقه هم بازی میکنن، بعد تو میخوای واسه کارشناس ارشد مدیریت جهان سوت پایان بزنی؟ بار آخرت باشه این کار زشتو میکنی ها. گفته باشم کدوم خبر رو بگم؟ کدوم رو بخونم؟ اینو بخونم یا اینو بخونم؟ این بهتره؟ اینو بخونم؟ بله، نه این بهتره، این بهتره، چون رئیس جمهور ونزوئلا یک جمله خیلی قشنگ گفته، گفته که مرفهین به بهش نمی روند. بله آقای هوگو چاوز، به عربی من گفتم البته، همون هوگو چاوز خودمون، آقای صادق محصولی مستضعف بزرگ، تا این جمله رو شنید گوشی رو برداشت زنگ زد به حاج آقا جنتی، گفت حاجی آب دستت بذار زمین که بهشتمون مالیده شد، رفت. آقای جنتی که تازه از خواب پا شده بود، خلقش تنگ بود، یه مروری کرد و بعد خود نگاه کرد، یه ذره گفت چی بگه چی نگه، گفت من که دارم بازنشسته میشم، تو یه فکر به حال خودت بکن. اینجای کار رسید که یهوی صدای آشنا اومد وسط مکالمه که کسی نبود جز دکتر محمود خودمون، که میگفت نگران نباشید، من به چاوز سفارش شما رو میکنم، در ضمن ماهیانه هم فراموش نشه. محصولی که کفش بریده بود یه نفس راحتی گرفت و ناگهان گفت آخش راحت شدم محمود نامرد، تو تلفن ما رو هم شنود میکنی؟ محمود خندید گفت نه به جان تو، از اینجا رد میشدم صداتونو شنیدم، و همینطوری دماغش دراز میشد وقتی داشت میرن. خب در این بخش آخرین، جدیدترین و باحالترین بلوتوث رسیده از تهران، مال بچهای کف خود تهرانه. میخوایم بلوتوث رو پخش کنیم یه چند دقیقه شو. بریم آقا، بریم.
سلام علیکم. اعوذ بالله من شیطان رجیم. ولی هست آقا شما ولی هست تشیم میبریم ولی هست خواهش میگم بفرمون بفرمون ولی هست تحوظلو تحوظلو بفرمون 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 شما آجا آقا شما بفرمون ولی هست
شما کجا من باشی به کجا
نوبت منه برادر من
شما نه من باشی من مسافرم من بخواهم کجا نرو
من باید ولی هست ببرم
ولی هست من مازارم
خواهش شما بفرمون
چی شده؟ چرا مسافر منو بر میزنی؟ میخواد داره هفته تیر چرا میگی ولیعت میره؟ آمدیم اینجا خیلی قبطر از اینکه من بیام تو این خط شروع کردم به تخریب گفتم فلانی که بیاد گواهینامه نداره
تو چی بده؟ بباش خیلی بخواد
من مرزا شما یه مسافری تو خط شما چیکاره یه خطی صحبت میکنی؟ مسئول خطی، راننده خطی یا مسافری؟ مسافری. پس بشین بذار بچه های خط مشکلشون رو حل میکنن.
من طرفدار آزادی هم. تو آزادی هم میرم. انقلاب هم میبرم. آزادی هم میبرم. جو بده میخواد برم. بخواه بگه
درم بده. اجازه بده.
برادر من رو خطو
رو. طوری نشده که. ما به شما احترام میذاریم. شما 30 سال توی خط میری میای. اصلا نون ما از شما در میاد. ولی بعد قانون رو رعایت ببینید این خط رئیس داره رئیسش هم آقای خامنه ایه هرچی ایشون میگه ما کار میکنم
اینجا برگ چوغندرم دیگه شما منظورتون همین بود دیگه
ببینید شما اشرافیگری رو توی خط شما را انداختید کی اول سمن خرید همه پیکان دلوکس بودن نبودن؟ بودن شما اول سمن خریدید حالا اومدی زمان شما خیلی ها سمندی شدن همه نبودن که با یه موتور دوچرخه رزق و روزی زن و بچه‌شون رو در میآورد توزیع ثروت در خط باید انجام بشه نه فقط شما و همکاراتون سمنده
شد هر شو شد بوشتا که بگو دو تا جون بگو بابا شاید شاید خراب کرد که برگر ما
جناب کربی شما ما به شما عرض کردم احترام میذاریم من قبل از اینکه بیام تو این خط تخریب چهره رو شروع کردم فلانی بیاد گواهی نامه نداره امنیت جونی ندارم مسافرا اینطوری بود؟ نبود ماشین ونه کولرم داره با 20 هم مسافر میگیریم به حول قوه الهی ما در هر یک کورس 20 نفر رو میبریم و 20 نفر رو هم میاریم خطای قبلی چی کار کردن؟ شما هر چارتاتون رو هم دیگه قدر یه نفر من میتونید مسافر رو ببرید اون زمانی هم که مسافر کرایه نمیده گذشت یقه رو میگیریم پاسخ ما هم به کرایه ندادن محکمه چون مردم تو خط ایستادن انتقاد میکنن میگن حتما برای رفتن به ولیعصر بعد هفته تیر رد چی نیستیم من خدمت شما بگم این چون نیست
آقا چقدر شد این چقدر شد من این بده این صاحب
ببینید شما شلوغ میکنیم
من قاشا گفتم
نه شما شلوغ میکنیم ببینید شما میگین که برای رفتن به ولیعصر حتما بعد هفته تیر رد چی این چون نیست ببینید ما میتونیم از خیابون فلسطین بریم ورود ممنوعه تابلوهای ورود ممنوع مال اجانبه قانونش هم مال خودشون ما قانون خودمون رو داریم تابلو ورود ممنوعه برای ما یه طرفه است ما ملت رو میبریم هدف سریعتر رسیدنه آقای خامنه ای گفتن راههای میانبر رو خودتون پیدا کنید چرا بعد یه راهی که همیشه تو خط میریم ما بریم
الان میتونین یه مقدار دور شین از رادیو یه سری اعمالی اگر خواستین انجام بدین دلی که با تو یک رنگه همش دست به سرت میکنه برو برو
ارتباط دارد آقا، ارتباط دارد، جمع کنید این ارتبازی ها را، جمع کن برادر، جمع کن. من برانه خوب، سلام علیکم. به واقع حال شما چطور است؟ از اینکه منبر ما را انتخاب کرده اید خیلی افتخار بزرگ است و به واقع چندین ثواب دارد که در منبرهای بعدی خواهیم فرمود. دوستان می فرمایند که ایمیل برای شخص بنده آمده، اجازه بدید اگر من این ایمیل را پیدا بکنم خدمت شما عرض خواهم کرد. بله، اینجا فرمودند که دیر حاج آقا، من یه سگ یا همون داگ دارم و داخل هر ظرفی که غذا میخوره یا به هر ظرفی که دهن میزنه مادرم 7 بار خاکمال میکنه. لطفاً بهش بگین که اگه خود سگو 7 بار خاکمال کنیم دیگه لازم نیست که این همه زحمت بکشه. عرض میکنم خدمت این آقا مانی که شما لطف بفرمایید خودتانا با سگتون 7 بار خاکمال کنید، برید زیر خاک دیگه در نیایید. متشکرم. عرض به حضور شما که میخوایم برای مؤمنین و مؤمنات درباره انتخاب فرمایش کنیم. باشد که همیشه بدانید موقع انتخاب باید چه گلی به سر بریزیم. در واقع مؤمن باید توانای انتخاب داشته باشد، مثل خود ما به عنوان اند مؤمنین، همون اند المؤمنین. وقتی میخوایم انتخاب کنیم و به پیشنهاد منبرهای متعددی که رسیده جواب بدیم، خب خیلی دقیق و عمیق تفکر میکنیم که کدام منبر به واقع به حق و حقیقت نزدیکتره و رفتنش ثواب بیشتری داره. به عنوان مثال ما خودمون خیلی خیلی برای انتخاب منبر به مسئله مهم فاز دادن توجه میکنیم. همونطور که جای گفته الفاظ و ولغاز انهما یترکون المؤمن فی کل زمان ولمکان. البته در این روایت غاز همان گاز خودمان است و معنی روایت هم این است که فاز دادن و گاز دو وسیله هستند که خطر انفجار یا همان ترکاندن مؤمن را با خود دارند. پس ما وقتی میخوایم جای بریم منبر، اولش فکر میکنیم ببینیم آیا اونجا فاز میده یا نمیده. مثلا جای میریم میبینیم مؤمنات آن طرف پرده هی دارن نعوذ بالله وز وز میکنن، خب این خودش ضدحال عظیمیست و ما مجبور میشیم هی از اون بالا هی سرک بکشیم، هی تذکر بدیم، هی بگویم خواهرم لطفاً، برادرم لطفاً، خواهش میکنم، و سعی کنیم در یک لحظه هم امر به معروف کنیم، هم نهی از منکر بنماییم و هم مؤمنین ما در مرده این طرف پرده را به راه راست پرتاب کنیم که خیلی کار سختی است و هزینه منبر را به واقع بالا میبرد. ضمن این که در حین این امر به معروف کردنها گاهی آدم آن طرف پرده صحنه‌هایی را میبینه که شاعر میفرماید دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی، تو که آن طرف نشستی به کسی جواب دادی؟ و خلاصه دین و دنیای آدم به خطر میفته و خداوند قسمت کنه شما مؤمنین هم این بالا مشرف بشید و استفاده ببرید. خلاصه کلام این که انتخاب منبر یکی از بزرگترین مشکلات ماست و گاهن حتی از انتخاب همسر هم سختره، چرا که منبر را آدم بالا میره روش میشینه، ولی همسر بالعکس، ایشان از مؤمن بالا میره و روی دوشش میشینه و چه بسا افسار مؤمن هم در دست خودش بگیره. خداوند هر گونه بلا را از انسان دور کنه. تا جایی که شاعر ببین چی فرموده، گفته بلا هی بلا هی بلا دختر مردم، بلا هی بلا هی بلا بوی گل گندم، که اشاره داره به اینکه آدم گل گندم تناول کنه ولی گرفتار بلا نشه، ولو ایشان دختر مردم باشه. همینجا بحث رو جمع میکنیم، جای دیگه منبر داریم. و السلام علیکم و التوف و روی شیطان خاک بر سر. SMS اومده، دمت گرم که دمت گرم. حالا بقیهش رو بزن نخونیم بهتره. نیلوفر از سوئد، متشکرم نیلوفر. بعد دیگه سلام، برنامه‌تون با این موجیتون خیلی عالیه، ولی خواهشن دنبال حرفای سیاسی نباشین یا نشین، ممنون بای. اینو کی کجاست، کی نوشته؟ آخرش 77-25 در حال این اسمسی که اومده برامون. فرشاد گفته که میمیرم برات با این سوژه هات، ولی این نکته رو در نظر داشته باش که تو ایران آدم انتخابای زیادی نداره، تازه اگه بذارن از بین چند تا سوژه انتخاب کنی تو فقط میتونی عداشو در بیاری، نه اینکه انتخاب کنی اونا رو، اونا خودشون انتخاب میکنن برات. بله، اینم فرشاد از تهران ظاهرن. بعد میگه که علیرضا گفته ما ایمیل میزنیم میری فیسبوک رو میخونی، میایم فیسبوک میری تلفونا رو جواب میدی، میایم زنگ میزنیم میری ایمیل ها رو میخونی. ما رو کلن گرفتی یا نه؟ اینطوری نیست، من به همه سر میزنم. یه روز اصلا میخوام کامل بذاریم برای فیسبوک، اصلا چه میدونم، اصلا فردا یا پس فردا اعلام میکنم قبلش. بعد آرمان راجب ازدواج گفته خیلی باحالید، به خدا من از وقتی برنامه شما رو گوش میکنم تمام کارامو کنسل کردم. آقای منافی میخواستم میل منو بخونید. این چیه این آخرش نوشتی آرمان؟ یعنی چی دختری واسه ازدواج یا دوستی هست به من تماس بگیره؟ این چه بعضی آخه؟ ما اینجا گفتیم اینجا ما واقعا بنگاه شادمانی نیستیم که. خب این خیلی مهمه، سپهر گفته با سلام برنامه خوبی دارید، سرعت دانلود سایتتون خیلی کمه، ضمناً در صورت قطع شدن ارتباط اجازه ادامه دانلود رو نمیده. متشکرم. نمیدونم این رو حتما باید با بر بچه های رو دیفردو صحبت کنیم اگه واقعا این شکلیه. متشکریم از ایمیلاتون. We'll be right back. وقتایی تو زندگی ما آدما یه اتفاقایی میفته، بعد تو انتخابامون یه تحمیلایی به وجود میاد، میدونی؟ ولی مشکل اینه که کاریش نمیتونیم بکنیم. یعنی مرجع تحمیل کننده انقدر قوی و انقدر بالاتر از ماست که اصلا نمیتونیم بهش بگیم ای راتو بگیم برو this is my life. نه نمیشه. مثلا یه روز صبح از خواب بلند میشی میری جواب آزمایش خونتو میگیری، میبینی تمام فاکتورهای خونیت چپندر قیچی شده. خب خیلی بده این اتفاق واسه آدم بیفته، در حالی که تو همین چند وقت پیش مثلا همه چی اوکی بوده. خب این انتخاب ما نبوده، نمیتونیم دقیق بگیم انتخاب کی بوده، ولی انتخاب ما نبوده. نمیشه هیچ کاریش هم کرد. نمیشه گفت هی تو پا تو از تو کفش فاکتورهای خونی من بکش بیرون. نمیشه دیگه، راه داره. آدم ها در مقابل اینجور تحمیل ها به چند دسته تقسیم میشن. دسته اول اونایی هن که خیلی هیوی هن، به قول خودمونی، همچون خودمونی میگیم هیوی هن. اینا میگن خب چیزیه که پیش اومده، باید باش کنار بیام و مشکل رو حل کنم. پیشبینی میشه فاکتورهای خونی این دسته بعد از چند هفته حسابی ضایع میشن، به جای اصلی خودشون برمیگردن. دسته دوم اونایی هن که فاجعه هن. یعنی اینا میگن، یعنی چیزی نمیگن ها، اینا حرفی نمیزن، به محض مشاهده نتیجه آزمایش چنان جیغ بنفشی میزنن که فاکتورهای خونی بقیه مراجعه کنندگان آزمایشگاه هم منهدم میشه. در روزهای بعد مصادیق متعددی از انواع روشهای کلیبازی در رفتار این دسته مشاهده میشه و آخرش هم بعد برای روزنامه پیام تسلیتی چیزی بفرستیم دیگه. دسته سه اونایی هن که سیب زمینی هن. بله، این دوستان آزمایشو که میبینن مچالش میکنن میذارن تو سطل آشغال، کلی افسوس میخورن که چرا واسه دادن یه همچین آزمایش مزخرفی یه روز دیر صبحونه خوردن. اون روزنامه رو که یادتونه. بله، یه سفارش پیام تسلیت دیگه پلیز. بله، یعنی میخوام بگیم که همیشه مقابله با تحمیل در انتخاب رو نمیشه به یه شکل انجام داد. با انتخابایی که واسه ما میشه و کاریش نمیتونیم بکنیم، باید یه جور دیگه کنار بیایم و مدیریتشون کنیم. من چقدر امروز خیلی جدی دارم حرف میزنم، حرفای غلوم به سلومبه هم میزنم. حال میکنید نه؟ میدونم، میدونم. این بخش یک گفتگو داریم، گفتگوی ویژه. خب ما امروز در این برنامه چون موضوعمون انتخابه، میخوایم که یه خورده به خودمون گیر بدیم در اصلی جوره. تو خود منم نه ها، یک آدم دیگه. پیام رزی رو حتما میشناسید. پیام رزی مسئول بخش موسیقی رادیو فرداست. امروز گیرش انداختیم اینجا، میخوایم بگیم آقا این موسیقی ها رو چجوری انتخاب میکنی. اول سلام میکنیم خدمت پیام رزی.
سلام میکنم منم به شما. چقدر سر و صدا میکنید، سر و صدای شما از بخش موسیقی رادیو فردا هم باور کنید.
اذیت شدی پیام؟
نه، اول از همه به خاطر اینکه گفتی به خودمون یه گیری بدیم، بعد همه گیرا رو مثل اینکه قرار امروز به من بدی.
تو آره دیگه، اصلا امروز اومدیم به تو گیر بدیم. آقا موضوعمون انتخاب پیام. بعضیا ایمیل میدن، اس ام اس میدن، قر میزنن و اینا. میخوام ببینیم این موسیقی های رادیو فردا اصولاً بر چه مبنای انتخاب میشه؟
خیلی کوتاه میگم که قور نزنید، سوال کنید، جواب بدیم.
بله،
با کمال خوشحالی همین کارو میکنیم. انتخاب موسیقی هم خیلی شخصیه، من اصلا هر چیزی که دوست دارم و میذارم، چیزی که دوست ندارم و به نظرم میاد که هیچکی نباید بشنوه.
چقدر خوبه
و خوشحالم همین... خودم هم.
همین مشورت در انتخابه که
حالا اگر که روابطمون بهتر شد شما میتونی سلاقت رو بیای و دخیل کنی در کار ما.
میتونم بعد مثلا یکی دو روز خودم کاملا بر اساس سلاقه شخصی خودم بچینم، هزینه‌ش هم میدم.
هزینه و بستگی به روابط بین کاریوت بین گروهی هم داره.
پیام رضی عزیز زحمت میکشه در بخش موسیقی رادیو فردا، حدوداً نمیدونم 16 17 ساعت چقدر موسیقی داریم تو رادیو فردا.
نزدیک به 16 ساعت موسیقی داریم در رادیو فردا. شنونده های دائمی رادیو فردا آشنان با شیوه کار ما.
درسته.
و خودشون میدونن که ماهای متوالی 8 ماهه که حتی ترانه های برتر ماه رو هم خودشون انتخاب میکنن.
بله.
و این شوخی بود که کردم در مورد اینکه سلایق اینجا دخیل هستن. ما اینجا هیچ جور رشوه، هیچ جور تهدید، هیچی رو اینجا
اصلاً
ما قبول نمی کنیم و روی پای خودمون مثلا ایستادیم و
آره. فقط ممکنه مثلا این خواننده ها اگه کسی مثلا رفیق فابریکمون بود و اینا،
اونو نگو دیگه، اون
مثلا تای جدول بود، مثلا تای اون پایین بود، مثلا بیاریمش اول، خب اشکالی نداره یه ماه
نه دیگه اونقدرم، ولی نه، ولی چیزی که من فکر میکنم که شنونده های رادیو فردا خیلی معتقد باشن بهش اینه که انتخاب موسیقی، انتخاب هر جور اثر هنری به خاطر اینکه واقعا به سلایق مختلفی برمیگرده کار بسیار سختیه.
بله واقعا سخته.
انتخاب ترانه هم به خصوص برای شنوندگان گسترده و زیادی که رادیو فردا داره هم کار بسیار سختی است.
درسته.
کاری که ما میکنیم این که من به تنهایی نیستم، یه گروهی بله. در بخش موسیقی رادیو فردا با همدیگه همکاری میکنن.
تو اون گروه منم هستم.
بله.
بذار بگم یواشکی منم هستم.
گفتم که این بستگی به روابط و چقدر به پردازی و اینا داره، اما این گروه کنار هم میشینن. هر هفته آثاری که هر هفته توسط هنرمندای ایرانی تولید میشه رو با هم گوش میدن.
گوش میکنن.
و خب در طول این سالها ما به یک سری فرمول ها رسیدیم، یعنی به نوعی شنوندگانمون رو میشناسیم، میدونیم برای چه قشر از جامعه داریم موسیقی پخش میکنیم.
بله.
و همزمان با این آگاهی محبوبیت خوانندگان هم در کارها تأثیر داره و موقعیت‌های تاریخی هم در همین زمینه خیلی مهمه، مثل ماه خرداد که الان کاملا توش هستیم و بعد از اتفاقاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته رخ داد، خیلی همون شنیدیم ترانه های زیادی رو که هنرمندان ایرانی در داخل و بله. بیرون از ایران اجرا کردن، هممونم تحت تأثیر قرار داد، ترانه های زیبایی هستن.
حالا میخوایم اون 10 تا رو امروز معرفی بکنی توی برنامه رادیو پسفردا و بگی که یه بار دیگه حالا اینجا یک تأکیدی بکنیم.
تو میتونی بگی که به رفیق من رأی بدین
دوستان. نه من اینجا چیزی نمیگم، ولی میخوایم بگیم که کسایی که الان شنوندن اگه خواستن که رأی بدن چی کار باید بکنن. یه بار دیگه اینجا هم توی این برنامه توضیح بدیم.
یک بار دیگه هم توضیح میدیم. 10 ترانه انتخاب کردیم که به نوعی اسمشون رو گذاشتیم ترانه هایی از موسیقی و اعتراض. همه این ترانه ها از شعر و فضایی که دارن مربوطن به اتفاقاتی که بعد از انتخابات رخ داد.
بله.
یک کاری که حتما خیلی از موسیقی دوستان باهاش آشنا هستن ترانه شماره 1 رادیو فرداست به اسم با من بمان، ترانه است از اندیو بونجوی، شمارش 1. فقط کافیه شمارش رو به ما اسمس کنید یا ایمیل کنید. یه روز خوب میاد از خواننده محبوب جوانهای ایرانی رپر هیچکس، ترانه ای هست از کارلو، خواننده ای که در لس آنجلس مشغول به کاره، به اسم وطن، ترانه شماره 4. کاری است که بیشترین آرا رو تا این لحظه به خودش اختصاص داده، کاری است از استاد محمد رضا شجریان به نام زبان آتش.
بله.
ترانه دیگری داریم از خواننده ای گمنام.
بله.
علی کوچولو، همون علی کوچولوی قدیم اما با یه اجرای متفاوت و جدید.
بله.
و شنیدنی. ترانه شماره 6 شاید جالب باشه من این فرصت رو استفاده بکنم توضیح بدم راجبش. جان باز، یکی از خوانندگان اعتراض در تاریخ موسیقی معاصر دنیا، در برای اتفاقات مهمی در دنیا ترانه های متفاوتی رو خونده. این ترانه‌ای که این بار ما انتخاب کردیم ازش بعد از انتخابات خوند، برای ایران تقدیمش کرد به ایرانی ها و اسمش هست ما پیروز میشیم، که کیفیت خیلی خوبی نداره چون جنبایز درست روزهای پرآشوبه بعد از انتخابات این ترانه رو توی آشپزخونه خونش ضبط کرد و
جاله.
ما هم همون رو برای شنونده ها پخش
کردیم. شماره
6. شماره 6، شماره 7 ترانه است از رفیقمون حامد نیکپی.
بله.
به اسم مالک این خاک. ترانه شماره 8 رفیق، کاری است از سیاوش قمیشی، ندای سهراب ترانه شماره 9 رو مزدشت خونده و ترانه شماره 10 هم خواهران آبجی، ترانه‌ای به نام بیا.
من یه لحظه حس کردم دارم مثلا یک بخشی از این پروموهای
من اینقدر اون پروموها رو خوندم
پروموهای رادیو فردا رو میشنوم با صدای پیام. خب ممنونیم پیام رضی عزیز. میخوام که خواهش کنم ازش هر دوشنبه یا حالا در هفته یک روز توی برنامه رادیو پس فردا بیاد و یک توضیحاتی خیلی کوتاه راجع به این موسیقی رادیو فردا بده و خصوصا اینکه الان مثلا توی اون هفته یا اون روز خاص الان وضعیت جدول به چه شکله. حالا امروز فکر می‌کنم فرصتمون کمه، می‌ذاریم برای هفته
ولی خب شو این شد یه چیزی، فکر کنم آروم آروم می‌تونی که وارد تیم ما بشی.
متشکرم پیام جان.
رادیو پاسوردا، یک رادیوی مستقل، مبتکر، بی همتا، پیشتاز و متفاوت
نیست. اینجا نوشته فقط برنامه یک ساعته هست در رادیو فردا. خب اینجا نوشتند الهی الهی انتخابم کم کمک بی، مسیرم انتهای لشگرک بی، از اون نالم که از بخت بد مو تموم فکر و ذکرش پرکلک بی. این راجب انتخاب بود. یک سری هم ما آگهی بازرگانی داریم که الان میخوایم تقدیمتون بکنیم و بعدش هم خدافظی کنیم.
برهمزنی هر گونه مراسم، سخنرانی، عروسی، تولد، عزاداری با حضور در دفتر ما، نمونه کارهای اخیرمان را ببینید. شرکت تعاونی کارکنان ریاست جمهوری. صندوق امانت فیلمنامه‌های شما به مدیریت حاج فرج الله سلحشور، معروف به یوسف یام. علاقمندان فعلا با دفتر زندان قصر بند سرقت تماس بگیرند.
بله اینم از آگهی ها. فرصتی نداریم، باید خداحافظی کنیم و بریم سراغ موسیقی پایانی برنامه. متشکریم از همه اونایی که در فیسبوک کامنت گذاشتند و ببخشید که به کامنت ها نرسیدیم. متشکریم از همه اونایی که ایمیل فرستادن. متشکریم از همه اونایی که SMS زدن و تلفن زدن و صداشون رو ضبط کردن و حتما توی برنامه‌های بعدی پخش میکنیم. متشکرم از همگی و باید خداحافظی کنم. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردن مسکین غریبان، درمان نکردن مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیب.